أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. تسلیت عرض می کنم سال روز شهادت زین العابدین سید الساجدین امام سجاد علیه السلام رو، انشاءالله که همه ما جزء شیعیان و ارادتمندان و کسانی که راه رو مسیر پر از نورانیت اهل بیت هستند باشیم و نام ما در زمره سربازان امام عصر علیه السلام ثبت و ضبط باشه. در ادامه شرح حکمت‌های حکیمانه نهج البلاغه به حکمت 209 نهج البلاغه رسیدیم. و قال علیه السلام لتعتفن الدنیا علینا بعد شماسها اتف الزروس على ولدها و تلا عقیب ذلک و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. امیر المؤمنین در این حکمت در مورد پایان روزگار صحبت میکنه. هر چه میخواهید ظلم کنید، هر چه میخواهید مسیر انحراف را پیش برید، سرانجام حق به حقدار خواهد رسید، سرانجام حکومت دست ما اهل بیت خواهد بود و ما هستیم که زمین و زمینیان را به نور هدایت منور خواهیم کرد. از اون حکمت های امیدوار کننده است که در همه سختی ها، همه گرفتاری ها، اون لحظاتی که شاید انسان دلش از یک مشکلات و مصیبت های دچار تلاطم شده باشه، اونجاست که توجه به حکمت 209 آرامشی برای انسان به وجود خواهد آورد. فرمود لتعتفن الدنیا علینا بعد شماسها. دنیا مثل شتر بدخویی است که بعد از چموش بودن، بعد از اینکه عصبانی و تندخوست به ما متمایل میشه، به ما عطوفت و مهربانی خواهد کرد. عطف الزروسه علی ولدها، مانند اون شتری که میخوان شیرش رو بدوشند، او هم یه مقداری راه میاد، یه مقداری تحمل میکنه، ولی وقتی دید این دوشنده شیر میخواد تمام شیر رو برای خودش برداره، گاز میگیرد او رو، لگدی به او میزند تا یه مقداری از این شیر برای بچه خودش هم باقی بمونه. و تلا عقیب ذلک، بعد حضرت در ادامه جمله این آیه قرآن را خوندن، و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض. ما یعنی خدا اراده کرده ایم که زمین را به ارث برسانیم، در زمین وارثانی و ائمه‌ای قرار بدیم که اونها مستضعفین فی الارض هستند. ما اراده کرده ایم اهل بیت در روی زمین به حکومت و خلافت برسند. خب راجع به حکمت از زوایای مختلف میشه نکاتی عرض کرد. اولا عرض کنم سه تا لفظ در این حکمت هست که نیاز به شرح داره. یکی عطف است. عطف یعنی عطوفت، مهربانی، متمایل شدن. حضرت فرمود بعد از این که دنیا خیلی با ما سر ناسازگاری گذاشت، ولی یه روزی به ما متمایل میشه، یه روزی به ما توجه میکنه. شماس و شموس در واقع همون لفظ چموش خودمونه. ما میگیم فلان حیوان، فلان اسب چموش بود. عرب این لفظ چموش رو گرفته، معربش کرده، در زبان خودش تبدیلش کرده به شموس و شموس و شماس. حضرت فرمود که اسب سرکش دنیا، حیوان شتر سرکش و نامهربان و تندخوی دنیا یه روزی بالاخره آرام میشه. و لفظ بعدی هم زروس است. زروس از همون لفظ زرس است. ما تو فارسی هم میگیم فلانی به زرس قاطع یه حرفی زد. زرس یعنی دندان. شتر زروس به اون شتر مادنی میگن که عصبانی میشه، تندخو میشه و گاز میگیرد، دیگران را از دور خودش پراکنده میکنه. خب در این حکمت امیرالمؤمنین سلام الله علیه یک تشبیه، یک کنایه بلیغ، یک جنایتی که انسان با توجه به او خیلی از مطالب رو دستگیرش میشه. این حکمت این طوریه، زوایای پنهان زیاد داره. ببینید حضرت فرمود که ما اهل بیت رو از خلافت و حکومت دور کردن، ظلم هایی به ما شد، ولی خواه ناخواه یک روزی دنیا به ما متمایل میشه، حکومت به ما بازگردانده خواهد شد. این را حضرت در قالب یک مثال بیان میکند. شطوری که بچهش به دنیا میاد، خب اجازه میده که دیگران صاحبش یه مقداری از شیر او رو بدوشه، ولی چقدر باید پیش بریم؟ این میخواد همه شیر رو بدوشه، اون دیگه تحمل نمیکنه. به یک جایی که رسید این شطور لگد میزنه، گاز میگیره تا بچه خودش رو هم حفظ کنه، تا ولد خودش رو هم حفظ کنه. حضرت فرمود دنیا درست خیلی مشکلات بود، خیلی ها حق ما رو خوردن، خیلی ها به ناحق خلیفه شدن، ولی یک جایی دیگه این دنیا با ما مهربانی میکنه، پس میزنه دیگران رو، گاز میگیره دیگران رو، دیگه موقع حکومت اهل بیته. یکی از آل الله علیهم صلوات الله باید بیاید و حکومت رو به دست بگیره. در جاهای دیگه نهج البلاغه هم شبیه این مثال داریم که امیرالمؤمنین بحث حکومت و خلافت را به شطوری تشبیه می کند. مثلا در خطبه 3، در خطبه شقشقیه، حضرت فرمود فیا عجبن بیناه و یستقیلها فی حیاته. خیلی جای تعجبه. خلیفه اول ابوبکر مکرر در زمان خلافتش می گفت آقا من لیاقت ندارم، آی مردم بیاید این حکومت را، این خلافت را از من بگیرید. ولی از عقد حال آخر بعد وفاته، وقتی خواست از این دنیا بره، خلافت را به عقد دیگران در آورد و خلیفه دوم گفت تو بعد از من خلیفه باش. حضرت میگه تو خودت لائق نبودی، مدام میگفتی بیاید خلافت را از من بگیرید، چه اتفاقی افتاد؟ حالا که داری از دنیا میری تازه برای خودت جانشین هم تعیین میکنید. بعد فرمود لشت ما تشت ترا زرعیها، و این دو نفر یعنی خلیفه اول و خلیفه دوم پستان شطر خلافت را دوشیدن تا اونجایی که می توانستن چاپیدن، تا اونجایی که می توانستن استفاده بردن، در حالی که حقشون نبود. حضرت اینجا هم تشبیهش همینه، شما شطر خلافت را سوار شدید، او را دوشیدید، بیت المال مسلمین رو به نفع خودتون بالا کشیدید، حکومتی که مال شما نبود رو به نفع خودتون مصادره کردید. این یک نکته تا الان شد، اصلا شرح مطلب که فضای جمله چه فضاییست. ولی اگر یه مقداری کلیتر به ماجرا نگاه کنیم، دنیا همین گونه است. یک قانونی در طبیعت در دنیا حاکم است و اون این که بالاخره دنیا تا یه جایی با آدم راه میاد، از یک جایی به بعد دیگه لگد میزنه، دیگه انسان رو پس میزنه. شما اگر که از منابع طبیعی درست استفاده نکنید، اگر آب بیش از حد مصرف شد، اگر دوشیدید این شطر خلافت را، این طبیعت را، این معدن را، یه مقداری شاید چند سباهی شما بتونید اسراف کنید، ولی یه جای میبینید آب تمام شده، چنان کشیده‌ای به صورت انسان میخوره که از خواب غفلت بیدار بشه. انسان میتونه منابع طبیعی نفت و گاز و غیره رو استفاده بیرویه کنه، ولی یه جای اینها تمام میشن، یه جای انسان لگد میخوره. آلودگی هوا همینه و موارد متعددی که میشه مثال زد. حضرت سلام الله علیه این قاعده کلی را در مورد خلافت هم به کار میبره. خب شما زیاده روی کردید، اگر هم میخواستید قصب خلافت کنید یه چند سباهی، نه اینکه شما خلافت رو از ما خاندان اهل بیت بگیرید، در حالی که هیچ لیاقتی برای این کار نداشتید، در حالی که شما لایق خلافت و جانشینی رسول الله نبودید، و قطعا و یقینا یک روزی خلافت به دست اولیاء الهی ائمه علیهم السلام باز خواهد گشت، یک روز حکومت به اهل بیت میرسه. این جمله امیدوار کننده است که انسان در هر شرایطی باشه این جمله رو بشنوه جان تازه ای میگیره. یه روزی بناس باز هم حکومت عدل علوی و حکومت عدل مهدوی انشاءالله برپا بشه. امیدواری ما، رجاء ما و دلگرمی ما به همین مطلبه. از صدر و ذیل این حکمت 209 نهج البلاغه کاملا پیداست. امیرالمؤمنین داره زمان امام عصر رو بیان میکنه، خلافت رو که از ما غصب کردید 25 سال، بعد از امیرالمؤمنین هم که باز خلافت غصب شد و دیگران روی کار آمدن. حضرت فرمود ولی یک روزی خلافت به مهدی ما خواهد رسید، او حکومت اسلامی را تشکیل خواهد داد. در خطبه 16 نهج البلاغه فرمود حق و باطل و لکل اهل، حق و باطلی است. فلئن امر الحق لقدیما فعل. اگر میبینید باطل خیلی جولان میدهد، از گذشته همین طور بوده، باطل و باطلها در رأس بودند. ولئن قل الحق فلربما ولعل. اگر میبینید حق کم است، این هم از قدیم بوده، حق گرایان کم بودن. بعد فرمود و لقل ما ادبر شیء فاقبل، کم پیش می آید که چیزی که از دست رفت دوباره برگردد. یکی از اون مواردی که اگر از دست رفت بر می گردد، اگرچه حضرت فرمود کم اتفاق می افته، ولی یکی از اون مواردی که حتما بر می گردد و ما انشالله شاهد او خواهیم بود، حکومت اهل بیت است. بعد از اینکه حکومت را از اهل بیت گرفتند، یک روزی دوباره حکومت به آل الله برخواهد گشت. و بعد هم در ذیل همین جمله 209، حکمت 209، حضرت اشاره کردند به آیه قرآن و نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. من خدا اراده کردم، این اراده اراده تکوینی است، من خواستم و خودم این کار را انجام می دهم. این کار چیست؟ این که امام علیه السلام به حکومت می رسه، مستضعفین ائمه خواهند شد، وارثین زمین خواهند شد. از اینجای بحث هم کاملا پیداست که حکمت 209 در مورد امام زمان علیه السلامه. جالب، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در کتاب الغیبه ذیل همین آیه‌ای که عرض کردم محضر شما، روایتی نقل میکنه که حضرت فرمود امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود هم آل محمد علیهم صلوات الله، این مستضعفینی که وارثان زمینند، حکومت تشکیل میدهند، اینها آل پیغمبرند. یبعث الله مهدیهم بعد جهدهم، خدا مهدی آل پیغمبر را میفرستد تا ریشه ظلم را بکند و تا حکومت عدل مهدوی را برپا کند. این دلخوشی و دلگرمی ماست که امیرالمؤمنین وعده داده، قرآن وعده داده، همه اولیاء دین وعده دادن، یک روزی خواهد آمد، امام می آید و امام ریشه ظلم و ظالم را می کند، حکومت عدلی تشکیل می دهد که آرزوی تمام انبیا و اولیاء بوده، آرزوی تمام ائمه بوده. و انشالله ما باشیم و اون روز را درک کنیم. در آیه 105 سوره انبیا هم فرمود و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. زمین به چه کسانی برث میرسد؟ عباد صالح. شما از امام زمان که ابا صالح است، صالح تر کسی رو میشناسید؟ زمین به امام عصر میرسد، وارث زمین خواهد بود و بعد امام تشکیل حکومت مهدوی میدهد انشاءالله. از وجود نازنین امام سجاد علیه السلام هم روایت داریم که فرمود والذی بعث محمدن بالحق صلی الله علیه و آله و سلم بشیرن و نذیرا. قسم به همون خدایی که به حق پیامبر را مبعوث کرد، پیامبر را به پیامبری برگزید، ان الابرار منا اهل البیت، اینهایی که مؤمنینند، ابرارند، صالحانند، وارثان زمینند، اینها از ما هستند. مهدی ما کسی است که وارث زمین خواهد شد. و روایت دیگری هم بخونم تا اینجای بحث. امام صادق علیه السلام یک بیت شعر فرمودند، فرمودند لکل اناس دولت یرغبونها. هر گروهی، هر طایفه‌ای، هر حزبی یه دولت دلخواه دارن، یه حکومت دلخواه دارن، دلشون میخواد این به حکومت برسه تا اونها به یه آسایش و آرامشی برسن، تفکر اونها حاکم بشه. فرمود و دولتنا فی آخر الدهر تظهر. ما هم یک حکومت دلخواهی داریم، ما اهل بیت هم یک خلافتی حکومتی است که محبوب ماست، ما اون خلافت رو میپسندیم. و اون وقتی است که امام زمان سلام الله علیه تشریف بیاره. امام علیه السلام، امام صادق، همه ما رو وعده دادن به ظهور امام تا انشالله در اون دوران حکومت دلخواه اهل بیت را ببینیم و بچشیم. در ذیل این آیه‌ای که عرض کردیم و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، در ذیل این آیه دو تا نکته محضر شما باید عرض کنیم. زمین به صالحان به ارث میرسد، زمین به مستضعفان خواهد رسید. نکته اول معنای مستضعفه. بعضی وقتا متاسفانه این ذهنیتی که ما داریم، این که خدا میگوید من زمین را به مستضعفین میدم، بعضی از ما خیال کردیم مستضعف یعنی ضعیف، یعنی وارث زمین انسانهای ضعیف، انسانهای کم قدرت، انسانهایی که از طرف ظالم مورد حمله واقع میشوند، توسری خورها. نه، این نیست. نفرمود زمین به ضعیف ها میرسد، فرمود به مستضعف میرسد. بین ضعیف و مستضعف خیلی فرقه. ضعیف اگر به باب استفعال برود و از او اسم مفعول ساخته بشه میشه مستضعف. معنای مستضعف چیست؟ مستضعف یعنی قویی، یه شخصیت پرقدرتی که میخواهند او را به ضعف بکشند. ضعیف یعنی ضعیف، ولی مستضعف یعنی یک شخصیت قوی، یک حکومت قوی که دلشون میخواد او رو ضعیف کنن، دلشون میخواد با انواع حربه ها و ترورها و تهدیدها او رو از پا در بیارن. حکومت به مستضعفین میرسد. وارثان زمین مستضعفینن، نه ضعفا. مستضعف اون قوی است که میخوان او رو ضعیف کنند. دشمنان با تمام توان میآیند که او رو از میدان بدر کنند، ولی او قوی است، او قدرتمنده. او شاید در ظاهر خیلی ظهور و بروز نداشته باشه، ولی در لحظات سخت خودش رو آشکار میکنه. در حکمت 289 حضرت فرمود کان لی فی ما مضا اخن فی الله و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، تا رسید به اینجا فرمود من در گذشته یک برادری داشت، برادر خدایی، کسی که من علی دلم برای او تنگ میشه. فرمود و کان ضعیفا مستضعفا، رفیق من ضعیف مستضعف بود. یعنی چی مستضعف بود؟ مستضعف بود یعنی ان جاء الجد فهو ليس غابن. در حالت عادی خیلی نمیگفت من قهرمانم، من پهلوانم، ولی میدان جنگ که پیش می آمد از همه جلوتر بود، از همه قوی تر بود. دشمنان باید تلاش می کردن تا او رو بزنن، تا او رو ضعیف کنن. این معنای مستضعفه. زمین به مستضعفین می رسد. چه کسانی؟ کسانی که قوی هستند، ولی دشمن می خواهد اونها رو ضعیف کنه. این نکته اول. و اما در ذیل همین آیه‌ای که فرمود و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، ابن ابی الحدید مطلبی داره، هم با توجه به آیه، هم با توجه به حکمت 209 نهج البلاغه. میگه الامامیه تزعم ان ذلک وعد من بالامام القائم. این رو ابن ابی الحدید سنی میگه. میگه امامیه یعنی شیعیان خیال کردند، این گونه برداشت کردن که این آیه، که این حکمت 209 در مورد امام غائب است، در مورد امام زمانه، همون کسی که یملک الارض فی آخر الزمان، می آید و حکومت تشکیل میده. میگه این رو شیعه میگه، ولی ما اهل سنت، ما معتزله میگوییم امامی در آینده می آید، ولی او هنوز به دنیا نیامده است. یه حرفی میزنه، اعتقاد اهل سنته. اهل سنت قائلن امام زمان الان به دنیا نیامده. اونها هم اصل وجود امام رو قبول دارن، ولی میگن الان ما امام زمانی نداریم. امام زمان در آینده هر وقت ظهور خواست بشه، هزار سال دیگه، کمتر بیشتر، در اون زمان امام متولد میشود، ولی الان ما امامی نداریم. ما دو تا نکته در پاسخ به ابن ابی الحدید میگیم. اولا این که آیه ابن عبدالحدیب شما میگی که ما امامیه که ما هستیم از حکمت 209 میخوایم حیات امام رو ثابت کنیم. ما چنین حرفی نزدیم. ما میگیم حکمت 209 در باب حکومت امام زمان است. اصلا حرفی نزدیم که امام الان زنده است، الان زنده نیست، بعدن به دنیا میاد. الان حکمت 209 در این مورد نیست. شما چیزی که خودت میخوای بگی و پای ما نگذار. ما از حکمت 209 حکومت امام زمان رو برداشت کردیم. این نکته اول. نکته دوم، شما چطور میگی من نهج البلاغه خوندم، من شارح نهج البلاغه، ولی بعد میگی من قائلم امام بعدن به دنیا میاد. یکی از جاهایی که عرض کردم بارها و بارها که امثال ابن عبدالحدید با اینکه خیلی زحمت کشیدن شرح نهج البلاغه قوی نوشتن، ولی اینها تعصبات مذهبی، تعصبات سنیگریشون رو رها نکردن. خب شما اگر واقعا کلام امیرالمومنین رو حجت میدانید، خب بیایید از خود نهج البلاغه ببینیم آیا امام زمان زنده است یا نه. حکمت 147 نهج البلاغه، اللهم بلا لا تخل الارض من قائم لله به حجه، خدایا زمین هیچگاه از حجت خالی نمیماند، اما ظاهرا مشهورا و اما خائفا مغمورا. حالا یا این امام ظاهر است آشکار است یا این امام غائب است. خب حضرت به صراحت داره میگه ما یه حجت اللهی داریم، در هر دوره ای نمیشود زمین از حجت خالی باشه. یا این امام آشکار است یا غائب است. اصلا بحث غیبت امام رو هم مطرح میکنه. چطور میشه کسی شرح نهج البلاغه بگه بعد بگه نه امام هنوز به دنیا نیامد؟ این حکمت 147ه. حضرت فرماد امام هست، ممکن نیست زمین از حجت خالی بماند. و باز در خطبه 100 نهج البلاغه حضرت فرمود الا ان مثل آل محمد که مثل نجوم السما اذا خوا نجم طلع نجم. مثل اهل بیت پیغمبر مثل ستارگان آسمانه، تا یک ستاره غروب می کند ستاره دیگری روشن می شود، ستاره دیگری به وجود می آید، طلوع می کند. خب اگر این جمله حضرت راجع به اهل بیت پیغمبره، چطور می شه بگید که امام الان وجود ندارد، امام هنوز به دنیا نیامده؟ اهل بیت پیغمبر هستند، اینها حجت هایی هستند که زمین از وجود اونها خالی نیست. اولا ما در مورد حکمت 209 فقط حکومت امام زمان رو میگیم، نه عمر و حیات امام را. ثانیا ما از ادله دیگر مخصوصا این دو موردی که از خود نهج البلاغه گفتیم، وجود امام در زمان حاضر رو هم ثابت میکنیم. امام الان زنده است ولی در پرده غیبته. برگردیم به حکمت 209. فرمود لتعتفن الدنیا علینا بعد شماسها اتف الزروس علا ولدها. دنیا یک روزی به ما رو خواهد کرد. دنیا بعد از همه سختی ها و ناراحتی ها یک بار دیگر می آید و حکومت به دست اهل بیت می افته. من اینجا مایلم چند جمله راجع به حکومت مهدوی برای شما عرض کنم. عزیزان، حکومت امام زمان حکومتی سراسر زیبایی، و ما هر جا صحبت از غیبت می کنیم، هر جا صحبت از امام زمان می کنیم، باید صحبت از زیبایی های ظهور هم داشته باشیم. چون جامعه ما میگه اگر الان امام بیاید چه اتفاق میفته؟ متاسفانه یک تفکر باطل و اشتباهی در ذهن خیلی از ما هست که امام اگر بیاید کشت و کشتار از همه را از دم تیغ رد میکند، جوی خون به راه میفتد. اینها درست نیست. نه امام درست میجنگه، جنگ و کشت و کشتار اینها هست، ولی نه همه را. امام آمده برای هدایت نه برای کشتن. یه عده‌ای که به هیچ وجهی نمیخوان امام رو قبول کنن، اینها دشمنان قسم خوردن، حضرت با اینها میجنگه، از کشتن اینها هم ابایی نداره. ولی جامعه جهانی اینها که بنا نیست کشته بشن، مسیحی باشه، یهودی باشه، بودایی باشه، مسلمان باشه، اینها مستضعفن، بعضیاشون دچار اشتباه شدن، امام میآید که اینها رو هدایت کنه. ما هر جا صحبت از امام می کنیم باید صحبت از زیبایی های ظهور کنیم. امام که آمد حکومت که تشکیل داد دنیا چطور میشه، وضعیت دنیا به کجا گرایش پیدا میکنه، دنیا چقدر زیبا میشه. اصلا دنیا اون وقت، دنیا زیبایی های دنیا اون وقت خودش رو نمایش میده. من چند مورد از روایات محضر شما بخونم. فرمودن زمانی که حکومت به دست امام عصر علیه السلام بیفتد وفور نعمت خواهیم داشت. وفور اصلا چیزی فراتر از تصورات ما. پیامبر در مورد زمان ظهور امام زمان فرمود تن ام امتی فی زمانه نعیمن لم ینعم مثله قط، امت من چنان غرق نعمت می شوند در زمان حکومت امام زمان که مثل اون دوران را هیچگاه تجربه نکردند. اصلا در مخیلشون هم نیست که یه همچین شرایطی باشه. البر منهم والفاجر یرسل السماء علیهم مدرارا ولا تحبس الارض شیئا من نباتها، آسمان دریغ نمی کند، زمین دریغ نمی کند، کار به جایی میرسه که و یعتیه الرجل فیسأله فیحسیله. یه شخصی میاد پیش امام علیه السلام میگه آقا گرفتارم، مشکل دارم. حضرت میگه هرچه میخواهی ببر، انقدر اموال، انقدر سرمایه زیاده است که اگر کسی از حضرت طلب کمک کنه، حضرت نمیگه چقدر میخوای، من چقدر میدم، اوضاع چطور. حضرت میگه هرچه میخواهی ببر، چیزی کم نمیشه. اوضاع رفاه جامعه، اوضاع معیشت جامعه، وفور نعمت این گونه است. عمرها در زمان حکومت امام عصر طولانی میشه. امام صادق فرمود و آشر رجل فی زمانه 1000 سنه، عمرها میرسه به 1000 سال. اونقدر انسانها سالم زندگی میکنند. غمها و قصه هایی که به تعبیر امیر المؤمنین الحم و نصف الحرم، نصف این پیری ها به خاطر غم و قصه هاست. این غم و قصه ها از بین میره، قضاها درست میشه، آب و هوا اصلاح میشه، عمرها به 1000 سال میرسه. شفای بیماران یکی دیگه از زیبایی های زمان ظهوره. امام باقر فرمود من ادرک القائم قائم اهل بیتی من زیاحت برع، کسی که زمان ظهور، زمان حکومت امام زمان رو درک کنه، اگر یک بیماری داشته باشه، بیماریش به برکت امام برطرف میشه. و من زی ضعف قویه، اگر کسی ضعفی، نقصی در وجودش باشه، به برکت حکومت مهدوی این ضعف ها از بین میره. بیماری ها، نقص ها، کاستی ها، ناقص الخلق به دنیا آمدن ها، همه اینها از بین خواهد رفت. و در روایت دیگری امام باقر علیه السلام فرمود ولا یبقا علی وجه الارض اعما، همه کورها بینا میشن، دیگه نابینایی نداریم. ولا مقعد ولا مبتلا الا کشف الله عنه بلا، دیگه کسی زمینگیر نیست. بیماران، زمینگیرها، اونایی که فلجن، اونایی که افتادن، به برکت امام عصر سلام الله علیه سالم میشن. از جهت رفاه و معیشت اونطور، از جهت سلامتی جامعه در تمام جوانب، جامعه 100% سلامت روح، سلامت جسم، بسیار بسیار عالی میشه. عدالت به اوج خودش میرسه. زمان امام زمان زمان عدالت است. امام صادق فرمود لا تذهب الدنيا حتى يخرج رجل مني رجل يحكم لا يسأل عن بينة يؤتي كل نفس حكمها. یه زمانی میرسه امام زمان سلام الله علیه برای قضاوت کردن دیگه نمیگه بیانیه شما چیست، دلیل شما چیست، شاهد شما چیست، دوتا شاهد بیان اینجا شهادت بدن. امام علیه السلام به علم خدایی حکم میکند، قضاوت میکنه. حضرت عالم است دیگه، همه چیز را میداند، مطابق با علم غیب خودش حکم میکنه و حق را به حقدار میده. دیگه اینطور نیست کسی بخواد دروغ بگه، کسی بخواد ظلم کنه، کسی بخواد شاهد سازی کنه. امام علیه السلام مطابق با واقع حکم خواهد کرد. خیلی دوران قشنگی است. یکی دیگه از زیبایی های حکومت امام زمان سلام الله علیه هدایت دلهاست. دلها دیگه از این حالت هوا و هوس و شهوت و پست و مقام خواهی و اینها دیگه تمام میشه. سلامت نفس حاصل میشه. در خطبه 138 حضرت فرمود یعتف الهوا علی الهدا اذا عطف الهدا علی الهوا. امام چه آمد هواهای نفس سر به راه میشن، اصلاح میشن، در حالی که جامعه قبل از حکومت مهدوی به جایی رسیده است که سراپا هوا و هوس است، دیگه هدایت معنا نداره. ولی امام میاد هدایت را در جامعه زنده میکنه. قرآن از بین رفته، امام می آید قرآن را زنده میکنه. اگر بخوام خیلی خلاصه یک ماکتی از حکومت مهدوی رو برای شما عزیزان ترسیم کنم، شاید قشنگ باشه خطبه 40 نهج البلاغه رو بخونیم. امیرالمؤمنین در خطبه 40 فرمود فرق است بین این که چه کسی حاکم بشه. اگر نیکوکاران حاکم بشن اوضاع جامعه خوب میشه. انه لابد للناس من امیر بر او فاجر. جامعه در هر صورت یه حاکمی میخواد، حاکم خوب یا حاکم بد. ولی چه خوب است که خوبان حاکم بشن، انسان‌های متدین حاکم بشن. دیگه اگر امام باشد که دیگه نورون الانو. بعد فرمود حکومت خوبان یه ویژگی‌هایی داره. یعمل فی امرتهی المؤمن. مؤمنین آزادانه میتوانند به ایمانشون، به دینداریشون برسن. و یستمتع فیها الکافر. ولی ویژگی حکومت مؤمنان آن است که کافرها هم میتونن بهره دنیایی خودشون رو ببرن. آنقدر حکومت خوبی است، مؤمنین سر جای خودشون به بهره ها میرسن، حتی کفار هم که دین ندارن ولی دنیای خوبی دارن. یبلغ الله فیه العاجال، عمرها طولانی میشه، همون چیزی که در زمان حکومت امام زمان است. یجمع به الفی، درست پولها جمع آوری میشه و توزیع میشه. یقاتل به العدو و تأمن به السبل، امنیت سراسر جامعه رو میگیره. مرزها امن است، داخل کشور امن است، امنیت به آنچنان مقامی میرسد که در روایات داریم یک زنی تک و تنها با مقدار فراوانی جواهرات مسیرهای طولانی را طی میکند بدون اینکه یک نفر بخواهد به او چپ نگاه کند، متعرض او بشه، جواهرات او را بدزده. امنیت سراسر جامعه رو میگیره. و یؤخذ بهی للضعیفه من القوی، و در حکومت مؤمنان حق ضعفا از ظالمان گرفته خواهد شد. یک نمایشی، یک نمودی کلی از حکومت عدل مهدوی رو میتونیم در خطبه 40 نهج البلاغه ببینیم. در هر صورت امیرالمؤمنین در حکمت 209 فرمود لتعتفن الدنیا علینا بعد شماسها اتف الزروس علا ولدها و تلا عقیب ذالک و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين. غفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.